اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
مجلس شورای اسلامی ایران محمود احمدی نژاد را از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشت. مهدی کروبی خواستار تذکر جامعه روحانیت به آیت الله جنتی شد. و بنابر گزارش‌ها دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز بخشنامه بودجه سال آینده را ابلاغ نکرده است. 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. به مجله نیروی‌روزی ما خوش آمدید. دوشنبه 24 آبان ماه 1389 خورشیدی برابر با 15 نوامبر 2010 میلادی رو سپری می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنم که در ابتدا با شنیدن خبرها همراهی هم کنید و پس از اون میتونید شنونده تکرار برنامه صدای دیگر باشید. اما پیش از این که به سراغ این برنامه بریم، چند خبر. مجلس شورای اسلامی ایران با تصویب قانونی محمود احمدی نژاد را از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشت. بر پایه این قانون که روز یک شنبه و در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه به تصویب نمایندگان رسید، مسئولیت انتخاب رئیس بانک مرکزی و معاون او به مجمع عمومی این بانک واگذار می شود. آقای احمدی نژاد از زمان روی کار آمدنش تا کنون 3 بار رئیس بانک مرکزی را تغییر داده است، اما بر پایه قانون جدید انتخاب مجدد رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی تنها برای 1 بار مجاز خواهد بود. یک خبر اقتصادی دیگر. در حالی که تا شروع سال جدید در ایران حدود 4 ماه باقی مانده، بنابر گزارش‌ها دولت محمود احمدی نژاد هنوز برنامه بودجه کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است. بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، مهلت دولت برای ارائه بودجه سال 1390 خورشیدی تا 15 آذر ماه هر سال است. اما به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، تا کنون حتی بخشنامه تهیه بودجه نیز به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است. این 3 سال پیاپی است که دولت آقای احمدی نژاد مراحل ارائه بودجه کشور به مجلس شورای اسلامی را به کندی پیش می‌برد. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران از مراجع تقلید و جامعه مدرسین حوزه علمی قم خواست تا به سخنان آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه گذشته واکنش نشان دهند. آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه خواستار دستگیری کسانی شده بود که به گفته او از زمان قضایای فتنه سال گذشته بازداشت نشدند. او همچنین گفته بود نباید به زندانیان سیاسی مرخصی داده شود. آقای کروبی در مصاحبه‌ای با وبسایت سهام نیوز، آقای جنتی را راوی سخنان نیروهای اطلاعاتی نامید و خطاب به او گفت با این سخنان خود هیولای زشت و پلیدی از روحانیت در ذهن این مردم به وجود آورده اید. یک مقام نظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید از روز سه‌شنبه رزمایشی 5 روزه برای اولین بار در سراسر ایران برگزار می‌شود. به گفته احمد میقانی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، در این رزمایش که مدافعان آسمان ولایت 3 نام دارد، تمام یگانهای پدافند هوایی ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی شرکت خواهند داشت. این مقام نظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین گفته است که در ماه‌های گذشته چندین رزمایش در مناطق نزدیک به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله در بوشهر، نطنز و اصفهان برگزار شده است. اما با ما همراه باشید در ادامه با شنیدن برنامه صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. با ما بمانید. هفته گذشته یکی از داغ‌ترین خبرهای خبرگزاری‌های جهان، اعتراض دختران اوکراینی عضو نهضت فمن به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی بود. در ادامه یه موجی که در حمایت از سکینه محمدی آشتیانی، زنی که پیش از این در ایران محکوم به سنگسار شده بود، برخاست، فعالان اوکراینی هم بیکار نماندند و به مقابل سفارت ایران در شهر کیف رفتند. آنها در اولین اقدام خود مقابل سفارت ایران تحصن کردند، اما وقتی که این اقدام مورد توجه سفارت قرار نگرفت، ساختمان را به سنگ بستند. البته این بار هم تنها واکنش از سوی نگهبانان این بود که پلیس را خبر کردند و پلیس این فعالان حقوق زنان را روانه بازداشتگاه کرد. اما اعضای فمن تسلیم نشدند. پنجشنبه گذشته 5 دختر با نیم تنه اوریان، گلهای سنتی بر سر و تنابی به دور گردن، در تالاری که سفیر ایران در کیف به مناسبت آغاز هفته فرهنگ ایران در آن سخنرانی داشت، حاضر شدند. آنا رایسکایا همکارم در کیف با آنا گوتسول، رهبر نهضت فمن، مصاحبه ای انجام داده و از اون پرسیده که دلیل این اقدامات اعتراض‌آمیز چی بوده.
تظاهرات ما در مقابل سفارت ایران و یا در افتتاحیه هفته فرهنگ ایران در اعتراض به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی بود. این دلیل عمده بود، اما تنها دلیل نبود. ما کلاً معترض سیاست دولت ایران در مورد زنان هستیم. ما در مقابل حکومتی قرار داریم که زن را اصلا انسان و بشر محسوب نمی‌کنه. ما با اعدام مخالفیم.
بسیاری به این روش برهنه شدنتون در ملای عام انتقاد دارند. آیا نمی‌شود شما از روش‌های سنتی تر برای طرح خواسته هایتان استفاده کنید؟
دفعه پیش زمانی که جلوی سفارت تظاهرات کردیم، با بیانیه و نامه خطاب به سفیر آمده بودیم و از او توضیح خواستیم، اما به درخواست ما توجهی نکرد. به همین دلیل تصمیم گرفتیم خودمون پیش آقای سفیر بریم. متاسفانه در ایران دین و سیاست به هم آمیخته. ما موضعی علیه این کشور یا مردمش یا دینشون نداریم، اما با قوانین دینی یا سیاسی که زنان را تحقیر میکنه مخالفیم. البته مردم حق دارند از هر دینی که میخوان پیروی کنند، اما کارهایی که امروزه وحشیگری به شمار میاد باید کنار گذاشته شه. اصول دین باید با پیشرفت بشریت همگام بشه و از قوانین جهان شمول بشری پیروی کنه. روز از ایران 3 نفر با ما تماس گرفتن و از ما تشکر کردند. این واکنش برای ما خیلی مهم بود، یعنی حرکتمون بیهوده نبوده. خوشحال میشیم اگر ایرانی ها و به خصوص زنان ایرانی از اینکه ما در اینجا از اونها حمایت میکنیم با خبر باشند.
اکثر ایرانیان دیروز از وجود نهضت فمن با خبر شدند. می توانید درباره خودتان بیشتر توضیح دهید؟
فمن نهضت زنانه یک از 2 سال پیش فعالیت خود را آغاز کرد. مهمترین هدف و وظیفه ما افزایش نقش زنان در سیاست و اجتماع در وهله اول در اوکراین. اما زنان آگاه و با فرهنگ فقط گرفتار مسائل شخصی خود نیستند، بلکه باید با امور زنان و کل وضعیت دموکراسی در کشورهای مختلف آشنا باشند. به همین دلیل موضوع اعتراضهای ما مسائل مختلف سیاسی در اوکراین و دیگر نقاط جهان و به ویژه به مسائلی که به دفاع از حقوق زنان مربوط میشه میپردازیم.
آیا شما از جنبش زنان در ایران خبر دارید؟ آیا با آنها در ارتباط هستید؟
می‌دونیم که در ایران نهضت‌های فمینیستی و مدافع حقوق زنان که می‌خوان وضعیت را تغییر بدن وجود داره، اما متأسفانه با آنها ارتباطی نداریم. امیدواریم پس از تظاهراتمون این نهضت‌ها از وجود تشکل ما هم با خبر بشن و بدونن که ما از آنها حمایت می‌کنیم و شاید بتونیم با هم همکاری کنیم.
فعالان حقوق زن در اوکراین از شیوه‌های معمول فرهنگی خود برای اعلام اعتراضشون استفاده کردند، شیوه‌ای که شاید هرگز توسط فعالان زن ایرانی به کار گرفته نشه. از آسیه امینی، فعال حقوق زنان ساکن نروژ، میپرسم. خانم امینی، برای ما میگید که چرا اقدامی که دختران اوکراینی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در کیف انجام دادن با واکنش‌های مثبت و منفی متفاوتی روبرو شده؟
شاید بشه گفت ریشه های برخوردی که افراد مختلف و گروه های مختلف با یک همچین اعتراضی میکنن به ریشه های فرهنگی و حتی ایدئولوژی که کسانی که در این مورد اظهار نظر میکنن برمیگرده. به هر حال واقعیت اینه که صحبت کردن در مورد جنس و جنسیت، یعنی سکس و در واقع جندر، هر دو در فرهنگ ایرانی هنوز یک تابوه. به خصوص در مورد زنها شما در ادبیات عامیانه و حتی در ادبیات خاص، یعنی در ادبیات آرتیستیک، حتی شما میبینید که بدن زن به خصوص یک تابوه. در مورد این خانمایی که در واقع اومده بودن و بدنشون رو زبان اعتراض قرار داده بودن، شاید به خاطر اینی که به موضوعی دارن اعتراض مجاز میکنن که به خاطر جنسیت و به خاطر سکس در واقع مجازاتی در پی داشته و اینها هم خواستن با همون زبان اعتراضشون رو بیان بکنن. باید گفت که این در واقع علاوه بر این که ریشه های فرهنگی داره، ممکنه از این نظر هم قابل بحث باشه که بعضی ها بهش انتقاد میکنن که استفاده ابزاری از جنسیت شده در واقع برای اعتراض. این استفاده ابزاری ممکنه در یک سیستم مردانه استفاده از زور بازو مثلا اعتراض شبان بیمخ ها تلقی بشه، یه جور لومپنیزمی رو در خودش داره این زبان اعتراضی که حکایت میکنه از این که شما از مغزتون و از زبانتون نتونستین برای اعتراض استفاده بکنین و از بدنتون دارین استفاده میکنین.
اما خانم امینی، همونطور که چند دقیقه پیش خانم آنا گوتسول هم که رهبر این نهضت فمینیستی هستن با ما صحبت میکردن، ایشون گفتن که در اولین اقدام اونها اومدن در مقابل سفارت ایران تحسن کردن که هیچ واکنشی از طرف مسئولان سفارت نداشته. بار دوم به ساختمان سفارت سنگ پرتاب کردن که این بار مسئولان سفارت پلیس رو خبر کردن و اونها رو روانه بازداشتگاه کردن و در سومین اقدامشون بوده که اونها اقدام به عریان شدن کردن.
اولا من باور ندارم به این که صرفا به خاطر این که مثلا ما فعال جنبش زنان هستیم یا فمینیست هستیم، هر اتفاقی که در حوزه فمینیستی در هر جای دنیا رخ میده یا هر گروه فمینیستی اون رو انجام میدن، ما ملزم باشیم به تایید اون یا در واقع به پشتیبانی از اون. البته مسلماً از همه کسایی که از مسائل زنان در ایران حمایت میکنن یا در اون حوزه فعالیت میکنن خیلی هم ممنون هستیم. بنابراین جای این سوال باقی هست که آیا واقعاً هیچ جایگزین دیگه‌ای وجود نداره که بتونه همدلی بیشتری ایجاد بکنه؟ از این منظر شاید واقعاً این حرکت خیلی نتونه همدلی ایجاد بکنه، نتونه حتی مردمی رو که معترضن به سنگسار با خودشون همراه بکنه. ولی خب اون در واقع شاید یه خوده هم به عدم شناخت از شرایط کشور ما، شرایط فرهنگی ما، حتی شرایط در واقع نظام تاثیرگذاری بر این سیستم بسته جمهوری اسلامی حکایت میکنه. شاید یه خورده هم بیشتر من اعتراضم به یه همچین حرکت های این هست که همیشه سکس و جنسیت نیست که مهمترین موضوعه. ما این همه زندانی داریم در داخل کشورمون که زن هم هستن و نیاز به کمک دارن، نیاز به توجه دارن، در اعتصاب غذا هستن، در شرایط بسیار دشوار هستن، اما هیچ توجهی بهشون نمیشه. اما میبینیم که در واقع اینجا هم یه جوری استفاده ابزاری از بدن زن و سکس زن داره مهمتر از در واقع مسائل دیگه میشه، مسائلی که به حوزه اندیشه برمیگرده، مسائلی که کسانی که به خاطر فکرشون در زندان هستن، کسانی که به خاطر در واقع آزادی بیانشون در زندان هستن. من به هیچ عنوان نمیخوام در واقع ارزش گذاری یا اولویت بندی بکنم، بشر بشره و حقوق بشر حقوق بشره، ولی میخوام بگم که در واقع بله، جنسیت و سکس اصولا جذابیت بیشتری برای مطرح شدن برای بعضی ها داره و متاسفانه باعث فراموش شدن حوزه های دیگه میشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اگر برنامه هفته گذشته ما رو شنیده باشید، حتما خبر دارین که قراره این هفته هم به موضوع سخت جنین بپردازیم، موضوعی که هفته پیش با طرح راهپیمایی زنان فرانسوی در اعتراض به محدود شدن امکانات سخت جنین برای زنان فرانسوی آغاز شد. اما این هفته به ایران میریم، کشوری که در اون قانون و عرف حاکم بر کشور سخت جنین رو ممنوع کرده، اما در عمل این اتفاق قانونی یا غیر قانونی در بیمارستان‌های دولتی یا در کوچه پس کوچه‌های شهرهای کوچک توسط پزشک متخصص یا قابله تجربی رخ میده. یک پزشک متخصص زنان و زایمان در ایران که نخواست صداش پخش بشه گفت که شاید تعداد مراجعان به مطب اون برای باردار شدن با تعداد کسایی که برای سخت جنین مراجعه میکنن برابر باشه. اون که مطب خصوصیش در یکی از خیابانهای شمال شهر تهرانه، از درمانگاه خیریه‌ای در جنوب شهر تهران خبر میداد که تعداد مراجعان سخت جنینش با تعداد مراجعان سخت جنین مطب به اون برابری میکنه. این پزشک متخصص زنان از دختر 14 ساله‌ای میگفت که پدرشون رو برای سخت جنین به اون درمانگاه کوچیک آورده بود. پدر پیر و فقیر دختر التماس کرده بود که نوه‌اش رو سخت کنن، چون دخترک از برادرش باردار شده بود. این پزشک برام از دختر جوانی گفت که عاشق شده بود و با مردی هم بستر شده بود که همسر مادرش بود. در تحقیقی که سالها پیش در تهران در این مورد داشتم با زنی روبرو شدم که برای خرید داروی سقط جنین به خیابان ناصرخسرو اومده بود. اون از همسر صیغه ایش باردار بود. صیغه ای که ماه پیش قبل از اون که زن بفهمه بارداره مدتش به پایان رسیده بود و اون حالا حتی نمیدونست که پدر فرزندش رو باید کجا پیدا کنه. اما با همه اینها زنان زیادی هستند که معتقدند جنین مشروع باشد یا نامشروع، سالم باشد یا ناقص، سقطش حرام است. با هم پای صحبت خانم فریده میشینیم.
چون مسلمانیم و بایستی اگر تسلیم محض رضای خدا شدیم باید فرمانش اجرا کنیم. خداوند حرام دانسته، به دلیل اینکه میگه اگر شما دارین سقط جنین میکنین شما از روی نادانی و سفاهت دارید این کار رو میکنید و زیان میکنید، بی‌بهره میشید از اون چیزی که خدا نصیبتون کرده، به اشتباه میافتید و خطات زندگیتون پیاده میشه و خداوند این مسئله رو توی کتاب قرآنش حرام دانسته. میگه منی که شما رو دارم خلق میکنم، حالا در شکم مادر از یک خون علق بسته شده تبدیل به گوشت و استخون و بعد شکل و پوست روش کشیده میشه و شکل آدمیزاد بهش میدم و عقل رو بهش ارزانی میکنم، شما کجا میدونی که اگر این بچه به دنیا بیاد برای شما آسایش و آرامش دیبار نیاره؟ دنبال هوا حرساتون نباشید و این غلط شما بخواید از روی فقر و پذیرایی نکردن از این موجود بچه رو نابود کنید. شما بهتر میفهمید یا من بهتر میفهمم که خدای شما؟ منی که دارم روزی میدم، منی که دارم به موجودات زیر زمین، بالای هوا، دو آسمون و به خود ملتی که بین زمین و آسمون هستن خلق میکنم و روزی میدم، از انسان حیوان گرفته و هر موجود زندگی، چطور شما به خودتون اجازه میدین تو کار من دخالت کنید و از این ببرید بچه ها رو؟
اما عده‌ای از خانم ها هم هستن در این میون که اونها معتقدن که خداوند این حق رو به اونها داده که در مورد بدنشون تصمیم گیری بکنن و چون جنین جزی از بدن اونها محسوب میشه و به طور مشخص روی سرنوشت و آینده اونها تأثیر میگذاره، اونها این حق رو بر بدن خودشون دارن که بخوان اون بچه رو در بدن خودشون نگه دارن یا اون رو خارجش کنن.
اگه ما بخواییم اینطوری حساب کنیم، خدا این بدن رو امانت در اختیار همه گذاشته، یعنی که این بدن باید به اطاعت خدا برخیزه. چطور موقع اطاعت کردن از خدا، نماز و روزه و غیره و مسائل شامل احکام دینمون اگه بخواییم اجرا کنیم کج و کلش میکنیم، ولی فقط یک بچه رو بخواییم پرورش بدیم به هیکلمون صدمه وارد میکنه؟ پس این میشه مبارزه با بیان خدا. پس این گلو شرک در واقع که داریم خودمون رو با خدا تو مسائل خدا دخالت میدیم و این حرامی واقعا. خدا اول میگه که منو قبول کن، دوم به پدر مادرت نیکی کن، بعد اولادت رو از ترس فرق نکش چون من دارم بهش روزی میدم، شماها که دخالتی تو روزی دادنش ندارید.
در این میان کم نیستن کسانی که از موافق بودن خودشون با سقط جنین میگن. لیلی پورزند، کارشناس مسائل زنان در کانادا، از این دسته.
یه تقسیم بندی کلی اگر من بخوام بکنم، بیاید سقط جنین رو در دو نوع سیستم اجتماعی و حقوقی سنتی و غیر سنتی نگاه کنیم. در سیستم‌های سنتی مثل کشور خودمون ایران که قوانین زن ستیز هست، سیستم‌های اجتماعی و فرهنگی هم روابط برفرض خارج از ازدواج رو نمیپذیره و زن رو در نهایت محکوم میکنه، داشتن یک فرزند خارج از ازدواج برای اون زن و حتی برای فرزندی که خارج از ازدواج خواهد داشت تا وقتی که اون زن و اون فرزند زنده هست بار اجتماعی و فشار روانی و اجتماعی و ننگی هستش که به هر حال به دوش میکشه. و یک مسئله دیگه که هستش این هست که در بسیاری از تحلیل هایی که میشه همواره به حقوق اون کودک پرداخته میشه یا حقوق اون جنین که آیا حق به حیات دارد یا ندارد و این موضوع بهش بی‌توجهی میشه که باید از جنبه مسئله حقوق زن یا زن جوان یا میانسالی که به هر حال این جنین رو در بدن داره میپرورونه به موضوع نگاه بشه و از اون هم سوال بشه و شرایط اون هم در نظر گرفته بشه که آیا داشتن این فرزند براش کار درستی هست، سالم هست از نظر فردی، اجتماعی و یا خانوادگی یا نه. در کشورهای غیر سنتی مثل کشورهای غربی هم مسئله سقط جنین همچنان مطرح هست، به خصوص در مورد دختران جوان دبیرستانی که در روابط جنسی خارج از ازدواج به هر حال در سنین کم باردار میشن و چون اطلاعات کافی ندارن احساسات مادرانه بچگانه یا غیر بالغانه شون غلبه میکنه بر تصمیم گیریشون و فکر میکنن که با داشتن یک بچه یک عروسک دارن در حقیقت زندگی خودشون و بعضی وقتها همون بچه‌ای که به دنیا میارن تا ابد مستخوش تغییر به صورت ناهنجار قرار میگیره.
اما خانم پورزند، با یکی از مخالفان سقط جنین که صحبت میکردم که برخواسته از همون بافت سنتی مذهبی ایرانی بودن، این خانم با اعتقاد هرچه تمامتر تاکید بر این داشتن که این خواست خداست و خواست خدا برتر از خواست انسانه و حتی اگر قرار هستش که بچه‌ای بیماری داشته باشه، نقص جسمانی داشته باشه، اون هم خواست خداست و حتی در چنین شرایطی نباید حق حیات رو از اون بچه بگیریم. موافقان سقط جنین چگونه پاسخ میدن به این طرز تفکر؟
من فکر میکنم که خواست خداوند بودن این مسئله فقط از جنبه حقوق اون جنین، حتی من نمیگم کودک، چون کودک میتونه بدون حضور مادر زندگی کنه ولی جنین نمیتونه خارج از بدن مادر حقش رو ادامه بده، مطرح هست. ولی چگونه میتونیم اینو توجیه کنیم وقتی که در جامعه مثل ایران اگر دختر جوانی خارج از ازدواج باردار بشه و همین به هر حال کسانی که این حاملگی رو خواست خداوند مطرح میکنن چگونه دختر برخورد خواهند کرد؟ او محکوم هستش اولا به مجازات هایی که برای زنا تدبیر شده در قانون، این مسئله قانونیش هست. دوم اینکه اون بچه‌ای که خواست خداوند به وجود اومده شناسنامه نمیگیره به خاطر اینکه بچه حرامزاده محسوب میشه در فرهنگ سنتی ما، و بعد اون زن در زندگی اجتماعی خودش و خانوادگیش حذف میشه و در بهترین حالت به یک مردی که به اصطلاح داوطلب میشه برای اینکه این زن رو زندگیش رو نجات بده معامله میشه. چگونه این خواست خداوند رو وقتی حقوق این زن رو اینجور ما بعد از حاملگی میتونیم زیر پا بذاریم توجیه کنیم به خاطر اینکه فقط خواست خداوند این بوده که این جنین در بدن اون مادر به وجود بیاد و اون پدر همچنان به زندگی عادی خودش ادامه بده و هیچ وقت هم زندگیش تحت شعاع قرار نگیره؟
خانم پورزند، درسته که سقط جنین در حال حاضر در بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا داره در بیمارستان‌ها و با استفاده از بهترین امکانات انجام میشه، اما در بسیاری از کشورها مخصوصاً کشورهای جهان سوم به دلیل ممنوعیتش و محدودیت امکانات پزشکی و درمانی که در اختیار خانم‌ها هست، آسیب‌های بسیار زیادی رو به بدن زن وارد می‌کنه سقط جنین، طوری که مواردی از مرگ دختران جوان و زنان جوان بعد از سقط جنین گزارش شده و تعداد دختران و زنانی که بعد از سقط جنین دیگه هرگز نتونستن بارداری رو دوباره تجربه بکنن هم آمارشون آمار پایینی نیست. موافقان سقط جنین در قبال چنین آسیب‌های روانی و جسمانی که به زنان وارد میشه بعد از عمل سقط جنین چی میگن؟
اگر که دختری در معرض تجاوز جنسی قرار گرفته، حتی تجاوزهای جنسی خانگی که امروزه در ایران هم کم نیستند متاسفانه به دلیل همه محرومیت‌ها، اگر دختری ناخواسته در روابطی که خودش با شریکش داشته و خارج از ازدواج بوده باردار شده، اگر زنی که در ازدواجی ناخواسته وجود داره قرار گرفته و با مردی زندگی میکنه که میدونه این زندگی سرنوشتی نخواهد داشت باردار شده و تصمیم بر این میگیره که برای حفظ زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خودش این جنین رو نابود کنه، باید این انتخاب احترام گذاشت، ولو اینکه هزینه این احترام به ضرر بدن زن تموم بشه. من فکر میکنم اون آسیب کمتر هست ضررهاش برای یک زن از نظر اجتماعی در مقایسه آسیب‌هایی که زنی که خارج از ازدواج با بچه دار میشه در کشوری مثل ایران و مجبور هستش که وارد یک سیستم تنبیهی و توبیخی ابدی قرار بگیره، شاید سالم‌تر باشه که بپذیرد که این بار فشار جسمی و روانی رو تحمل کنه و خودش رو از یک مرگ اجتماعی نجات بده.
مهشید، اما زنی که در یکی از شهرهای کوچک ایران زندگی میکنه، اون از منظر دیگری مخالف سقط جنینه.
خیلی اوقات میشه که مجبورن این کارو بکنن، از لحاظ سلامتی، چه میدونم از لحاظ موقعیت اجتماعی یا هر چیز دیگه‌ای. من تعرضش گذاری نمی‌کنم که این کار بده. من فقط میگم آسیب‌هایی که این مسئله روی روح یک زن میذاره شاید در اون لحظه براش روشن نباشه. از سن 45 تا 46 7 8 شروع میشه که آدم شروع میکنه یواش یواش فکر میکنه دیگه نمیتونه بچه داشته. ببین اگه بچه داشته باشه آدم دائم فکر میکنه اون یکی که الان نیست که میتونست باشه بین این دوتا هست که بیشتر از این بود الان اینجوری بود. خب اگه اونم بود چی میشده؟ در مشکلاتون بیشتر میشد. هی وجود اون رو با مشکلات وجود اون رو به خودش کوچکتر میکنه و کار خودش رو بدتر جلوه میده توی خودش و در نهایت در سنین خیلی بالاتر یواش یواش چون ماها عادت داریم در سنین بالاتر بیشتر رو به مذهب میاریم و شروع میکنیم مذهبی شدن و اون آزارمون میده و اون رو به چشم یه قتل نگاه میکنیم چون فکر میکنیم که یکی رو کشتیم قاتلیم و سعی میکنیم که هی بیشتر غرق میشه در مذهب. من همه اینایی که میگم مورد به مورد به چشم خودم دیدم. مخالفت من از این جهته، نه از این جهتی که دیگران باید برای من تصمیم بگیرن، شاید من موقعیتشو نداشته باشم. همه اینا قابل درکه و در بسیاری از مواقع قابل توجیهه. من فکر میکنم موافقای سخت جنین باید یه مقدار کار کنن روی روحیه زنها، کنار اومدن با سخت جنینی که در زمان خودش کار درستی بوده، حتی اول میتونه توی کتگوری تصمیمای غلط انسان قرار بگیره.
اما از شادی صدر حقوقدان ساکن لندن میخوام که جایگاه قانونی سخت جنین رو در نظام قضایی جمهوری اسلامی برای ما شرح بده.
به طور عام سخت جنین ممنوعه و طبق قانون در واقع پزشک و کلیه کسانی که در امر سخت جنین نقشی دارن به عنوان مباشر یا معاون مشمول مجازات میشن. البته این مجازات مشمول در واقع زنی که سخت جنین میکنه نمیشه. با اصلاحات قانونی که در سالهای اخیر انجام شده در واقع در چند سال اخیر تغییرات جزئی در قوانین به وجود اومده و ما با مقوله روبرو هستیم به عنوان سخت جنین قانونی که در واقع در مواردی هستش که سخت جنین تجویز میشه در زیر 3 ماه اول بارداری و موقعی که جان مادر در خطر هستش، بگه در اینجور مواقع پزشکی قانونی مجوز سخت جنین رو صادر میکنه. غیر از این مورد در واقع بقیه موارد سخت جنین غیر قانونیه.
خانم صدر، نگاه قوانین اسلامی به فرزند نامشروع چی هست؟ اگر زنی بر اثر رابطه غیر شرعی با مردی باردار شده باشه تکلیفش چی هست و آیا اصلا نگاهی به مقوله تجاوز در قوانین اسلامی شده یا نه؟ اگر زنی در سر تجاوز به عنف باردار بشه تکلیف بچه چه خواهد بود؟
به طور کلی بدون اینکه فرقی در قوانین گذاشته بشه در مورد اینکه زن در اثر تجاوز باردار شده یا در اثر رابطه خودخواسته خارج از ازدواج، ما یه ماده بسیار معروفی داریم در قانون مدنی که میگن که فرزند نامشروع ملحق نمیشه به پدر، تنها به مادر ملحق میشه. ملحق شدن به این معناست که این فرزند حق اینو خواهد داشت که نام خانوادگی مادر رو داشته باشه، شناسنامه داشته باشه، ولی از هیچ گونه حقوق قانونی نسبت به در مورد پدر طبیعیش از جمله نفقه، از جمله ارث برخوردار نیست. در واقع هیچ نوع رابطه‌ای بین این فرزند و پدر به رسمیت شناخته نمیشه و تنها با مادری که از نظر قانونی رابطه داره.
اما خانم صدر، این روزها غیر از اینکه موضوعات مختلف اجتماعی در ایران داره مطرح میشه و همچنین موضوعات سیاسی، یکی از خبرهای داغ این یکی دو روز هم جایزه‌ای هستش که شما از یکی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا دریافت کردید. برای ما از جایزه‌تون بگید.
دانشگاه سانتا کلارا که در ایالت کالیفرنیا در آمریکا قرار داره هر سال به یک حقوقدان و وکیل به طور خاص که در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر و از میان بردن نابرابری و تبعیض مبارزه کرده جایزه اهدا میکنه. امسال هیئت داوران این جایزه من رو لایق دریافت این جایزه دونستن و روز گذشته طی مراسمی این جایزه رسما به من اهدا شد. من در سخنرانی در واقع پذیرش جایزه افتخار جایزه رو به دو زن فعال در بند که همین الان در واقع در وضعیت بسیار نگران کننده تحت فشارهای بسیار شدیدی و کاملا محروم از ابتدایی ترین حقوق خودشون به عنوان یک انسان و به عنوان یک زندانی سیاسی هستن تقدیم کردم و اعلام کردم. این دو زن زندگی خودشون رو در واقع وقف حقوق بشر و آزادی و دموکراسی کردن. نسرین ستوده وکیل پیشرو حقوق بشری که متاسفانه هنوز به دلیل اعتراض به بیعت غیرقانونی پرونده خودش در اعتصاب قضا به سر میبره و همینطور نازنین خسروانی روزنامه نگار و فعال حقوق مدنی که طور غیرقانونی دستگیر شده و بدون اینکه از حقوق ابتدای خودش برخوردار باشه الان در سلول انفرادی در زندان اوین به سر میبره.
خانم صدر، اینکه شما جایزتون رو به این دو زندانی در ایران تقدیم کردید، آیا تغییری در حال و هوای مراسمی که اونجا برگزار شده بود ایجاد کرد؟
پیام اصلی من در این سخنرانی این بودش که وقتی راجع به نقض حقوق بشر در ایران صحبت می‌کنیم، راجع به آمار حرف نمی‌زنیم، راجع به چند هزار نفر در کتاب‌ها یا در روزنامه‌ها حرف نمی‌زنیم که هیچ نوع احساسی در مخاطب ایجاد نمی‌کنه. ما در مورد نام‌ها حرف می‌زنیم، در مورد چهره‌ها حرف می‌زنیم، در مورد انسان‌ها حرف می‌زنیم، در مورد رنجی که تک تک انسان‌هایی که قربانی نقض حقوق بشر میشن میبرن حرف میزنن. و این دو زن به عنوان دو سمبول و نه تنها کسانی که در واقع مورد نقض حقوق بشر واقع میشن، من سعی کردم که نام اونها، چهره اونها رو مطرح کنم، برای اینکه به عنوان دو نماد نقض حقوق بشر در ایران و همینطور مقاومت مردم ایران برای آزادی و دموکراسی در ذهن مخاطبین جا بگیره و بتونن خیلی شخصی تر و نزدیک تر و با احساس انسانی تری به موضوع نقض حقوق بشر در ایران فکر کنن.
جایزه 30,000 دلاری دانشگاه سانتا کلارا هر سال به وکیلی اعطا میشه که از مهارت حقوقی خودش برای کاهش بی‌عدالتی و نابرابری استفاده کرده باشه. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خب به این ترتیب به پایان مجله نیمروزی میرسیم. از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. 3 بعد از ظهر به وقت ایران در کنار شما خواهیم بود با مروری بر آخرین و تازه ترین خبرها. تا اون هنگام موزیک های روز ایرانی و فرنگی که همکارانم براتون انتخاب کردن در انتظار شماست.